در خصوص انرژی های تجدیدپذیر که اتفاقا هفته هوای پاکش هم با تمرکز در انرژی های تجدیدپذیر داره دنبال میشه، اگر در این خصوص کشور اقدام انجام بده میتونه به طور موازی هم در زمینه ناپدری انرژی و هم در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اثرات خودش رو ببینه. اما اگر بخوایم این مقدار تخصصی تر در این خصوص صحبت کنیم، ما در بحث آلودگی هوا، این که شما میفرمایید که چرا سالانه داره آلودگی هوا بیشتر میشه، دلیلش رو میتونیم در عدم انجام در حقیقت تکالیف قانونی مصوبات برای دستگاه اجرایی دنبال کنیم. ما طبق قانون هوایی پاک بیش از 170 وظیفه رو برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده که در بسیاری از اونها مخصوصا مواردی که اثرگذاری زیادی در موضوع آلودگی هوا دارن، مثل اسقاط ناوگان فرسوده، مثل معاینه فنی، مثل ارتقای کیفیت سوخت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، متاسفانه با انبوهی از تکالیف انجام نشده مواجهیم. حالا اگر که فرصت باشه من یکی دو تا از اینها رو با اطلاعات بیشتر و اعداد ارقام برای شنوندگان توضیح بدم.
بله حتما توضیح بفرمایید. مشتاقم بشنوم.
در خصوص ناوگان فرسوده، ما طبق قانون هوایی پاک موظف بودیم که که کل ناوگان فرسوده کشور رو از عهده خارج کنیم. این در حالیه که الان که من در خدمت شما هستم چیز حدود 24 میلیون ناوگان فرسوده در کشور وجود داره، که این نشون میده که ما در بحث ناوگان فرسوده و اسقاط ناوگان فرسوده کمتر از 2% تونستیم به وظایف قانونی خودمون عمل کنیم.
زمانش چقدر بوده؟ یعنی پایانش رو کی اعلام کردیم؟
خب با توجه به سنی که برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده، به طور مثال خودروهای سواری 20 سال، ما هر سال خب یک تعداد خودروهای فرسوده
اضافه میشه.
بله اضافه میشه و باید متناسب با اون فرآیند اسقاط هم انجام میشد، اما این در سالهای گذشته به شکل مناسبی انجام نشده. به طور مثال سال 99 تعداد کل ناوگان فرسوده‌ای که اسقاط شده کمتر از 7000 ناوگان بوده.
کمتر از 7000 دستگاه.
بله، در صورتی که در همون سال بیش از 1 میلیون دستگاه شماره گذاری شده.
خب
نشون میده که خب شما در سالهای متوالی وقتی این فرآیند ادامه پیدا کنه، این به معنی افزایش تعداد ناوگان هست که افزایش مصرف سوخت رو هم داره و قاعدتا افزایش انتشار آلاینده ها. در یک دو سال گذشته این در حقیقت نرخ افزایش تعداد اسقاط در کشور به وجود اومده. سال 1402 70000 خودرو از رد خارج شده و سال 1403 در 9 ماهی اول سال جاری به حدود 273000 تا رسیده. اما همین مقدار هم باز نسبت به تولیدی که در کشور وجود داره کافی نیست و طبق برنامه هفتم توسعه ما مکلف این هستیم که سالانه حداقل 500000 خودرو رو از رد خارج کنیم.
آقای طاهری ببخشید همینجا بین کلام شما
در حقیقت تعریف شده در قانون وجود داره.
آقای طاهری با توجه به صحبتی که شما فرمودین، یعنی ما به ازای خودروهایی که تولید میشه باید خودروها رو از چرخه استفاده خارج بکنیم و اسقاط بکنیم، یا یعنی اینکه نه اصلا اون خودش یه بحث جداست، اینکه خودرو وقتی بالای 20 سال شد دیگه باید اسقاط بشه و هم سوخت زیادی مصرف نکنه هم آلودگی ایجاد نکنه؟
ببینید طبق قانون ما به ازای هر 4 خودروی که در کشور تولید میشه باید یک خودرو از عهده خارج بشه.
یک 4؟ بله
بله. همینطور به طور کلی خودروهای فرسوده هم باید از عهده خارج بشن. اون تکلیفی است که به عهده خودروساز گذاشته شده که به ازای هر خودروی که باید تولید میکنه باید یک خودرو از عهده خارج کنه.
این فقط به عهده خودروسازاست یا یعنی اینکه دستگاه دیگری هم در این وسط مسئول شناخته شده؟
به ازای تولید و به ازای واردات خودرو یک مقدار یک سهمیه‌ای رو در نظر گرفته شده در قانون که باید ما به ازای اون خودرو اسقاط بشه.
بله.
اما به طور کلی خودروهای فرسوده طبق قانون هوایی پاک در کشور باید اسقاط بشن، که این موضوع در خصوص موتورسیکلت ها خیلی وضعیت عبارت بدتری رو داره.
بله.
ما چیزی حدود 13 میلیون موتورسیکلت الان در کشور داریم که حدود 90% اونها فرسودن و کاربراتوری هم هستن که انتشار آلودگی به مراتب بالاتری رو دارن. به طور
90%
90% موتورسیکلت های کشور بعد
90% موتورسیکلت ها یعنی خارج از ردن دارن استفاده میشه.
و مهمتر از اون اینه که این موتورسیکلت ها استفاده متاسفانه مراکز معاینه فنی هم مراجعه نمی کنند. بر اساس آماری که از مراکز معاینه فنی در اختیار ما قرار گرفته تا ابتدای سال جاری از حدود 13 میلیون موتورسیکلت فقط 6000 تا اونها مراکز معاینه فنی مراجعه کرده بودند. فقط 5000 تا تونستن در حقیقت گواهی معاینه فنی رو عقد کنن. تقریبا میتونیم بگیم که
آقا اونا خوباش بودن.
5000 تا از 13 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود داره.
این ماشینای راهور که وای میسن سر حالا یه سری گلوگاه ها موتورا رو میگیرن و میذارن پشت این تریلی ها و اینها میبرن، اینا چقدر تونستن تاثیر بذارن رو اینکه آقا این موتور اولا خیلی هاشون من فکر میکنم اصلا سند مند ندارن، کارت ندارن، گواهی نامی که اصلا رانندگانشون ندارن، بعد اینها رو میگیرن، من نمیدونم بعدش چه اتفاقی میفته، توقیف میکنن بعدم آزاد میشن احتمالاً برمیگردن به چرخه.
ما خروجی که داریم میبینیم این خروجی نشون میده که در حقیقت این فرایند برای افزایش تعداد گواهی معاینه فنی برای موتورسیکلت ها نتونسته خیلی مثمر ثمر باشه، به طوری که تقریبا فرایند معاینه فنی اگرچه در مراکز معاینه فنی خطوطش ایجاد شده برای موتورسیکلت و پتانسیل انجام کار رو در ابعاد گسترده‌ای داره، ولی این الزام برای موتورسیکلت سواران در حقیقت به طور کافی و به طور شایسته اجرا نشده که اونها هم ملزم به در حقیقت عقد گواهی معاینه فنی باشه.
خب حالا چیکار باید کرد با این بحران آلودگی و مرکز ملی هوا چیکار میکنه؟ قانوناً این تکلیف کیست که رسیدگی بکنه با این موضوع و همه موارد رو پیگیر بشه، ضمانت اجرایش رو بررسی بکنه و به ما یک نتیجه و خروجی بهتری بده از وضعیتی که داریم؟
ببینید طبق ماده 2 قانون هوای پاک وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت بر حسن اجرای قانون هست.
خب
این وقت ما خب این نظارت رو به صورت پیوسته انجام میدیم و گزارشات رو هم به هیئت دولت، مرکز نظارتی و مرکز و سازمان‌های بالادستی کشور ارسال می‌کنیم. اما مسیری که ما داریم دنبال می‌کنیم فراتر از مسیر نظارت است. به سمت سیاست‌گذاری در موضوع آلودگی هوا و نقش خیلی جدی‌تر سازمان‌های حفاظت از محیط زیست داریم حرکت می‌کنیم. در چند ماه گذشته که دولت 14 در حقیقت مستقر شده، ما 6 کارگروه ملی رو با حضور معاون اجرایی محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کردیم که سیاست ها رو اختصاصی سازی کردیم برای در حقیقت کلان شهرهای مختلف با توجه به ماهیت منابع انتشار آلودگی هوا در اونها. به طور مثال ما سیاستی که در مورد مشهد داریم دنبال میکنیم با سیاستی که در مورد عراق یا اصفهان دنبال می‌کنیم متفاوت است. احساسی که در سنوات گذشته به شکل یکسان سیاست‌ها در کل کشور دنبال می‌شد. و خب با توجه به این محدودیت‌های بودجه‌ای که وجود داره، عادتاً وقتی که شما یک سیاست رو به شکل یکسان دنبال می‌کنید، در هیچ کلان شهری نمی‌تونید اثر قابل ملاحظه‌ای رو ببینید. ما برای سیاست‌های ناوگان حمل و نقل رو برای کلان شهرهایی مثل تهران و مشهد که ناوگان حمل و نقل تاثیر عمده‌ای در انتشار آلاینده ها دارن در اولویت قرار دادیم. برای شهرهایی مثل عراق و اصفهان که منابع ساکن سهم عمده رو در انتشار آلاینده ها دارن، سیاست های اختصاصی منابع اونها مثل ارتقای کیفیت سوخت، مثل امکان سنجی استفاده از در حقیقت سیستم های کاهش در حقیقت انتشار آلودگی هوا در نیروگاه ها، از این دست سناریوها رو در حال پیگیری هستیم و امیدواریم که برای سال بعد بتونیم شرایط بهتری رو در کشور ایجاد کنیم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، با ما بمونید، میریم یه گزارش میشنویم، برمیگردیم و یک مهمان دیگر هم به جمع ما اضافه خواهد شد.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه 8 صبح. اومدم به یک مرکز نیمه خصوصی، جایی هستش که انواع اقسام کلاس‌های آموزشی برای کودکان در مقطع پیش دبستانی، دبستان و البته چند مرکز برای آموزش‌های مختلف به عنوان مهد هم اینجا هست. این چند روز که مهدها و حالا مراکز تعطیل شد، اینجا هم با تعطیلی خیلی زیادی مواجه شد. میخوام وارد یک از این مغازه‌ها بشم که دیدم برخلاف اینکه مغازه‌های دیگه بسته است، حالا هنوز یعنی باز نکردن، این مغازه باز کرده. بریم داخل.
سلام،
خوبی؟ حسابتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصادی. دو دقیقه میتونیم با هم حرف بزنیم؟
بله، من دفعه
مغازه های اینجا هشت صبحی همه بستن، شما بازی. به من بگید که ساعت چند دقیقه اینجا رو باز میکنی؟
اینجا معمولا از ساعت 9 باز میشه تا 5 و 6 بعد از ظهر یا 7 بعد از ظهر.
به من بگید که توی این چند وقت اخیر چقدر تعطیل بودی؟
خیلی زیاد، نزدیک از 2 ماه 40 روز 43 روزش فقط تعطیلی بوده.
چقدر رو کسب و کار تاثیر گذاشت؟
خیلی، چون اینجا یه مرکز آموزشی هستش و نیمه دولتیه. وقتی که مدارس تعطیل میشه، پیش دبستانی تعطیل میشه، خب ما هم مثلا از کسب و کار میافتیم دیگه، هیچ فروشی هم نداریم. بعدا بعد اجاره از کجا بیاریم بدیم؟
الان اجاره چقدر میده اینجا؟
الان در حدود 12 تومن داریم اجاره میدیم. وقتی فروش نیستش، ما بعد اجاره از کجا بدیم؟ مثلا رفتیم صحبت کردیم، میگیم که نصف ماه تعطیل بوده، رفتیم که مثلا اجاره نصف میگیره قبول نمیکنه، که مثلا الان برادر من توی دانشگاه یه بوفه داره.
بعد دانشگاه هم همه غیر حضوری،
دانشگاه هم که وقتی غیر حضوری میشه، اون بنده خدا هم اجاره خونه داره، باید پول همون غرفه رو بده. وقتی هم به دانشگاه مراجعه بکنه که قبول نمیکنه، میگه خب اگه نمیخوای بلند شو. من بنده خودم زن و بچه داره، باید خرجی داره. من نمیدونم، این مثل این میمونه که ما عوضی که مسئله رو حل بکنیم، صورت مسئله رو داریم پاک میکنیم. عوضی که مثلا مشکل اساسی حل بکنیم، میزنیم روی تعطیلی ها. حالا یه کارمند دولت وقتی تعطیلم باشه، ماهش رو میره پولش مثلا سر برج میگیره، ولی ما باید چشممون رو بدوزیم به مشتری، که مشتری بیاد خرید بکنه تا ما بتونیم امور زندگیمون رو بگذرونیم، اجارمون رو بدیم، مثلا کسب و کار داشته باشیم.
الان 8 صبح خیلی مغازه ها بستن، الان یه نفر دیگه داره میاد اینجا باز بکنه. چرا انقدر زود باز کردی؟
به خاطر اینکه یه کلاس ورزشی گذاشته از 7 صبح، بعد ما هم با همکارا صحبت کردیم یه ذره زودتر بیایم تا حداقل لاغه فروشی داشته باشیم تا بتونیم این اجاره هامون یا مثلا هزینه‌مون رو جبران کنی.
درسته، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه 8 صبح. راستی شما بگین کسب و کارتون چی بوده تو تعطیلی‌های اخیر، چقدر روی کسب و کار شما تاثیر گذاشته و این پیامدهای تعطیلی به لحاظ اقتصادی چقدر در کشور زیاد بوده. اینجا 8 صبح رادیو اقتصاد.
خب دوستان عزیز، شنیدیم این گزارش رو و این حالا یک اندازه کوچیکی از تاثیرات بزرگ اقتصادی تعطیلی ها و آلودگی هواست. جناب آقای حشمت الله عسکری، معاون اقتصادی استانداری تهران، روی خط تلفن به جمع ما پیوستن. آقای عسکری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بله، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست هم روی خط تلفن هستن، به ما توضیح دادن مسئولیت هایی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده که برای کنترل آلودگی هوایی و ایجاد آلاینده ها اتفاق میفته، اینها باید پیگیر باشن، اما ما تأثیرات این تصمیمات رو خیلی نمیبینیم. شما به ما بفرمایید که اولا از منظر، حالا به عنوان یک معاون اقتصادی استانداری تهران، از منظر معاون اقتصادی تأثیرات اقتصادی آلودگی هوا و تعطیلی رو بر روی اقتصاد حالا استان تهران چه می‌بینید، و اینکه اگر دستگاه‌ها به وظایفی که براشون تعیین شده عمل نکردن، ضمانت اجرای این قانون چی بوده که نتونسته این قانون رو اجرایی بکنه و ما شاهد تأثیرات مثبتش باشیم و به تدریج آلودگی کم بشه؟ بفرمایید آقای عسکری.
بله، خدمت شما عرض بکنم. واقعیت این هستش که خب آلودگی یک پیامد منفیه، هزینه هایی داره، طور طبیعی بخش خصوصی و انگیزه نفع شخصی ایجاب میکنه که این هزینه به دوش جامعه منتقل بشه. اصطلاحا در اقتصاد ما بهش میگیم سواری مجانی، یعنی کم کردن هزینه ها یا اون بخش از هزینه هایی که امکان پرداخت توسط جامعه وجود داره.
بله.
حالا این میخواد از سمت تولید کننده باشه، کارخونه دار باشه، از سمت شهرداری باشه، حمل و نقل باشه، یا هر حوزه دیگه. پس بنابراین یه اصل اینه که فعالیت های اجتماعی و فعالیت های اقتصادی یک سری پیامدهای منفی داره. نمونه بارزش همین آلودگی. آلودگی خب خیلی بحث شده راجبش، در چند ساعت اثرش رو میگذاره. یه اثر داره بر خب جامعه شهروندی ما که حالا خدمت مختصرا عرض میکنم، یک اثر داره بر جریان تولید و معیشت مردم، یا اصطلاحا همون اقتصاد کشور و یک اثر هم بر جزء ثالث که همون دولت هست داره. در حوزه تولید و معیشت دو تا اثر مستقیم و غیر مستقیم داره. یه اثر مستقیمش اینه که وقتی که به دلیل در واقع فزونی اون شاخص از حد متعارفش تصمیم به تعدیلی گرفته میشه، خب یک واحد تولیدی که با مشقت داره تولید میکنه قسط باید پرداخت بکنه، هزینه های جور کارگری باید پرداخت بکنه، یک روز دو روز در ماه رو مجبور میشه تعطیل بکنه. خب یه هزینه سنگین رو دست تولید کننده اینجا گذاشته میشه به دلیل در واقع عدم تولید یا هم عدم و نفعی که واحد تولیدی ما چه در جنوب چه در سطح کارخونجات باش در اون مواجه هست. بخشی هم به شکل غیر مستقیم همین جامعه تولید و معیشت کشور آسیب میبینه. این که مثلا یه جا کارخونجات کار میکنن اما شبکه بانکی به دلیل همین آلودگی ها تعدیل میشه، یا اینکه مثلا تعداد شعبی که بر خدمات بانکی ارائه بدن
محدود میشه،
کاهش پیدا میکنن، محدود میشن. خب خدمات بانکی هر اندازه هم الکترونیکی شده باشه، باز بخشی از خدمات واقعا مستلزم حضور فعالان اقتصادی در شعب بانکی هست. لذا از این منظر هم یه اثر به شکل غیر مستقیم بر واحدهای تولیدی و کارگاهی و در واقع مثل مردم عادی هم به همین طور. بالاخره طرف
درسته.
چک داره، چک رو باید وصول بکنه، میره بانک میبینه خب اونجا به اصطلاح شعبه بسته است و امکان نقد کردن چکش نیست و از این دست مسائل و مشکلاتی که بعضا اینا تبدیل به پرونده هایی میشه در دستگاه قضایی. بسیاری از این پرونده هایی که در دستگاه قضایی شگرده بعضا به دلیل همین مسئله است. در حوزه شهروندی هم خب به طور طبیعی هزینه سلامت در سبد خانوار هزینه قابل توجهی است اما قابل مدیریت است. بخشیش به دلیل این آلودگی ها افزایش پیدا میکنه. بسیاری از خانواده های ما در بینشون بالاخره افرادی هستن، کانسر هستن، از آرزه در واقع قلبی دارن، تنفسی دارن و جور و جور زیادن در سطح جامعه. ما در دنیا آماری که منتشر میکنن سالانه 7 میلیون قربانی آلودگی هوا داریم که عموما همین کسایی هستن به این شکل در واقع آسیب میبینن از آلودگی. خب این افزایش هزینه های خانوار در حوزه بهداشت و سلامت که عموما در هیچ جا هم قابل جبران نیست و اساسا در جایی هم پیش بینی نشده، خب این برای خانوارهایی که در زیر خط فقر هستن، چون اینا بیشتر در معرض آلودگی هستن تا خانوارهایی که در واقع سطح معیشت بالاتری دارن یا دهک بالایی درآمدی هستن، خب اینا به طور طبیعی هزینه‌ای برشون مترتبه که در جریان درآمد هزینه زندگیشون هیچ جا پیش‌بینی نشده. این هم بخش دومی است که بر سطح دروندی هزینه میذاره.
بله.
در حوزه دولت هم بالاخره دولت سیاست گذاره، بالای 3 میلیون کارمند داره. این جریان کارمندی اگر در معرض سلامتی در واقع سلامتیشون و از کنم خدمتشون معیشتشون با مسئله مواجه بشه، خب اون دولت هم دولت مولد دولت بهره‌وری نخواهد بود.
بله.
توان اقتصادی محدود رو توان اقتصادی جامعه رو حتما آلودگی محدود خواهد کرد. بهره‌وری نیروی کاری مسئله مهمه. کسی بله. که در یک فضای نامناسب در یک روز در واقع ناخوشایند با درجه آلودگی بالا سر کار میاد، حتما توقع بهره‌وری بالا رو شما ازش نباید داشته باشید. لذا بهره‌وری نیروی کار به شدت و به شکل مستقیم تحت تاثیر آلودگی هست. لذا جامعه کارمندی که باید کار مردم رو راه بندازن اونا هم مستقیما از این موضوع در واقع تاثیر
می‌گیرن.
نهایتاً تتمه همه اینها ختم میشه به کاهش رشد اقتصادی کشور در دراز مدت. مطالعات بسیار زیادی در کشور
بله.
در خارج از کشور انجام شده، همه اینا مؤید این هستش که آلودگی در دراز مدت رشد اقتصادی کشورها رو محدود
کند میکنه.
لذا این که امروز شما میبینید کشورهای توسعه یافته
بله.
تولیدهای مخرب رو، تولیدهایی که آلاینده‌اند، تبعات زیست محیطی رو دارند رو الان دارن از کشور خودشون دور میکنن و در واقع یه جورایی منتقل میکنن به کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه نیافته.
بله.
صرفا به دلیل اینکه یه بخشش بیرون کار ارزون دارن، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی اونها که امروز باش دست و پنجه نرم میکنن همین مسئله زیست محیطی هستش.
خیلی متشکرم.
ما هم یه جایی در استانها مثلا در همین استان تهران واقعا با هدف ایجاد اشتغال بی‌پروا رفتیم، این سند ایجاد کردیم، توسعه دادیم.
خیلی متشکرم.
سند و جامعه گره خوردن، امروز مشکلات متعددی برای ما ایجاد کرد.
از شما سپاسگزارم آقای عسکری. آقای طاهری از شما خیلی ممنونیم که با مردم با ما همراه بودیم. متاسفانه فرصتمون به اتمام رسیده. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین. روز خوبی داشته باشین و بی آلودگی خدا نگهدار.
آینده جمعیت کشور، آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می‌دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد صدای رفیش رفت. آنان که خاک را